آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما السماوات والأرض قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند؟ بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 14 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 23 اپریل سال 2024 میلادی. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاپ از این را هم خواهید شنید. دوران همراه از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
وزیر امور خارجه بریتانیا از پروژه های بزرگ برقی آبی تاجیکستان. تأکید رئیس جمهوری ایران بر بهره گیری از ظرفیت مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان. و دیدار تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان در مرحله 4 نهایی جام ملت‌های آسیا 2024. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دیوید کامیرون وزیر امور خارجه بریتانیا گفت بریتانیا کبیر میخواهد از پروژه های بزرگ برقیابی که انرژی سبز تولید میکنند حمایت کند. دیوید کامیرون با اعلام این مطلب پس از آشنایی با نیروگاه برقیابی نارک افزود به نظر من بازدید از دومین سد بزرگ بخصوص برای مشاهده عملیات طولانی مدت آن بسیار جالب بود. وزیر امور خارجه بریتانیا تصریح کرد ما میخواهیم چنین پروژه های افزایش یابد، با ویژه پروژه کاسا 1000 زیرا به واسطه مرکزی برای انتقال انرژی به جنوب آسیا کمک میکند. دیوید کامیرون گفت حضور در اینجا یعنی در جمهوری تاجیکستان بسیار خوب است. این اولین بار است که وزیر امور خارجه بریتانیا برای مدتی طولانی به کشور تاجیکستان میآید و حضور در اینجا باعث افتخار است. با گفته دیوید کامیرون ما این فرصت را داریم که همکاری ها را در پروژه های بزرگ زیست محیطی و در موضوعات سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و بشر دوستانه گسترش دهیم. و گفت ما میتوانیم یک صندوق سرمایه گذاری برای حمایت از کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری در اقلیم سبز ایجاد کنیم. وزیر خارجه بریتانیا افزود ما معتقدیم که مسیر همکاری با جمهوری تاجیکستان در زمینه اقتصادی سبز، تامین مالی سبز و اقلیم باید در سطح بالا باشد، زیرا در شرایط پیچیده تغییرات اقلیم پروژه های بزرگ مانند نیروگاه برقیابی نارک نقشی با سزای در انتقال انرژی پاکی سبز از جمله از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی به منظور کاهش استفاده از زغال سنگ یا انگشت و گازهای گلخانه‌ای ایفا میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر بهره گیری از ظرفیت و فرصت مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان در منافع دو ملت تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اشتراکات مذهبی، فرهنگی و تمدنی دو ملت ایران و پاکستان را از جمله عوامل مهم در تحکیم پیوندها و زمینه‌ساز توسعه و تعمیق روابط میان دو کشور عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم مقامات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر توسعه و ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی، حفظ ثبات و امنیت پایدار را از جمله زمینه‌ها و ملزومات تحقق اهداف اقتصادی دانست. رئیسی در ادامه به مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام که اکنون مسئله نخست جهان بشریت شده است اشاره کرد و گفت امروز آرمان بلند امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر آزادسازی قدس شریف با مطالبه همه ملت های مسلمان و آزاده تبدیل شده و همه دولت های اسلامی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. آصف علی زرداری نیز بر اراده مسئولان پاکستان برای کشودن فصل جدید از روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. رئیس جمهوری پاکستان همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم قاسم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم فلسطین در بوریکه غزه بر مخالفت دولت پاکستان نسبت به هر گونه دخالت خارجی در منطقه تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی دولت پاکستان روز دوشنبه در صدر هیئت عالی رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی به اسلام آباد سفر کرد. نامگذاری یکی از خیابانهای اسلام آباد به نام ایران پس از دیدار رؤسای جمهوری ایران و پاکستان از لوح یادبود نامگذاری یکی از خیابانهای اصلی و بزرگ شهر اسلام آباد به نام ایران رونمایی شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
عنوان ایران نام جدید خیابانی است که از این پس در پایتخت پاکستان خواهد درخشید. اسلام آباد امروز میزبان یک هیئت بلندپایه به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان است. به همین مناسبت دولت پاکستان تصمیم گرفته یکی از خیابانهای اصلی شهر اسلام آباد را به نام ایران مزین کند.
پاکستان اور ایران کی دوستی کے سمبل
امروز رهبران دو کشور سمبل دوستی جدید بین ایران و پاکستان را افتتاح کردند و یک خیابان جدید در پایتخت پاکستان به اسم بزرگراه ایران نامگذاری شد. مردم کشور ما احترام و علاقه زیادی به مردم و کشور ایران دارند.
ارادت و علاقه قلبی مردم پاکستان به ایران و فرهنگ ایرانی از دیرباز در فرهنگ عامه و متون نظم و نثر نویسندگان و شعرای پارسیگوی شبه قاره زبان زده خاص و عام است.
ما در کنار تقویت گروه‌های دوستی مردمی بین ایران و پاکستان، خواهان تقویت تماس مردم با مردم هستیم، زیرا مردم دو کشور علاقه زیادی به یکدیگر دارند و این ریشه در فرهنگ مشترک آنها دارد.
روابط پاکستان و ایران همیشه مثال زدنی است، زیرا در 75 سال گذشته هر حزب و یا دولتی در پاکستان و یا ایران به قدرت رسیده اند، روابط دو کشور خوب بوده است.
این شعر از اقبال لاهوری همواره ورد زبان بسیاری از پاکستانی هاست. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه خوجند درهای خود را برای ساکنان و گردشگران باز کرد. مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه خوجند شروع از روز 23 اپریل درهای خود را برای ساکنان و گردشگران گشاد. شهروندان می توانند از قلعه خوجند دیدن کرده و استراحت نمایند. گفتنی از مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه خوجند به تازگی با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان افتتاح شد. قلعه خوجند به عنوان یک استحکام قابل اعتماد که خدمت 3000 ساله دارد با بودجه استانی سغد احیا و مرمت شد. بررسی دستاوردهای ایران در مرکز شرقشناسی روسیه. اندیشمندان، ایرانشناسان، مورخان و شرقشناسان روسیه و حوزه اوراسیا در همایش علمی بین المللی به میزبانی مرکز شرقشناسی روسیه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف و نقش ایران در صحنه تحولات منطقه و جهان را واکاوی کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته زیر ذره بین اندیشمندان، سیاستمداران، مورخین و شرقشناسانی از روسیه و حوزه اوراسیا، نشستی علمی و بین المللی به میزبانی انسیتو شرقشناسی روسیه.
واکاوی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته نشان می‌دهد اهداف اساسی انقلاب سال 57 از جمله استقلال واقعی، حمایت از مستضعفان جهان و ایستادگی در برابر مستکبرین محقق شده است.
سفیر کشورمان در روسیه انقلاب اسلامی را آغازگر روند تحول به سوی نظام چند قطبی عنوان کرد.
انقلاب اسلامی ایران اولین انقلاب از نوع خودش بود که بحث مستقل از ساختار قدرت جهانی رو مطرح کرد که در پی انقلاب اسلامی ایران یک لرزه عظیمی در دنیا ایجاد شد برای رفتن و مقابله با ساختار قدرت جهانی.
برخی از حاضران در این نشست از زوایای گوناگون سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای و بین المللی را بررسی و برخی نیز ابعاد مناسبات ایران و روسیه را تشریح کردند.
انقلاب ایران همونطور که از پسوند اون هم مشخص میشه انقلابی مبتنی بر خواسته‌های فرهنگیه.
تحولات جاری در منطقه از جمله عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی هم یکی از محورهای بحث بود.
وضعیت کنونی بین ایران و اسرائیل وخیم‌تر شده است، اما در اصل آمریکا، کشورهای غربی و رژیم اسرائیل مسئول وخامت اوضاع در منطقه هستند. ایران با توانایی و مقتدرانه توانست موازنه هوشمندانه ایجاد کند.
اسلامسکی ریپوبلیک ایران پاکازال سوی موش ننیسی غدار پو اسرائیل.
جمهوری اسلامی ایران قدرت خود را نشان داد و با قاطعیت کامل به اسرائیل و متحدانش از جمله آمریکا فهماند که قدرت غالب نیستند. اکنون نظم جدیدی در جهان شکل گرفته که بازیگران آن دیگر آمریکا و اروپا نیستند.
این نشست علمی و نخبگانی دو روز ادامه خواهد یافت.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرقشناسی روسیه.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هدف شرکت در 12 اجلاس بین المللی امنیتی روسیه و نشست دبیران شورای امنیتی ملی کشورهای عضو گروه بریکس وارد سن پترزبورگ شد. علی اکبر احمدیان نماینده رهبری منظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به دعوت نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه در صدر هیئت برای شرکت در 12مین اجلاس بین المللی امنیتی روسیه که با حضور وزیران دفاع و دبیران شورای امنیتی ملی بیش از 100 کشور در سن پترزبورگ برگزار می شود به روسیه سفر کرد. گروه های فلسطینی می گویند نبرد آینده با دشمن صهیونیستی متفاوت است. جمعی از رهبران و نمایندگان گروه های مبارز فلسطینی و شخصیت های سوری حامی قیام مردمی فلسطین تأکید کردند نبرد با دشمن صهیونیستی در مرحله بعد از عملیات وعده صادق متفاوت خواهد بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق میزبان جمعی از نمایندگان گروه های مبارز فلسطینی و شماری از شخصیت های سوری حامی قیام مردم فلسطین است.
اومدیم تا اعلام کنیم با جمهوری اسلامی ایران در یک سنگر ایستادیم. این مسیر رو ادامه میدیم تا به پیروزی نهایی برسیم.
این شخصیت ها آمدند تا هم عملیات تنبیهی وعده صادق را تبریک بگویند و هم تأکید کنند مرحله پس از این عملیات بسیار متفاوت خواهد بود.
ما حتروح فلسطین.
فلسطین با وجود همپیمانانی مانند ایران اسلامی حتما آزاد میشه. به دولت‌های سازشکار عرب میگم عزت و اقتدار را از ایرانیا یاد بگیرید.
شرکت کنندگان در این نشست خاطر نشان کردند عملیات وعده صادق ابهت گنبد پوشالی رژیم صهیونیستی را شکست داد و با سیلی مقتدرانه ایران هیمنه دروغین اسرائیل فرو ریخت.
هذه الصواريخ التي وصلت الى اهدافها.
موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمترین پایگاه رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند. بنابراین صهیونیست‌ها جای امنی در سرزمین‌های اشغالی ندارند و باید هر چه زودتر سرزمین ما را ترک کنند.
در این دیدار شرکت کنندگان وحدت میادین محور مقاومت را یادآور شدند.
رژیم صهیونیستی امروز از هیچ توانی برخوردار نیست. ارتش شکست خورده، به لحاظ سیاسی درونش در حال فروپاشی است. کشورهایی که از او حمایت می‌کردند همه به نوعی عقب نشینی کردند. سازمان‌های بین‌المللی دیگه نمیتونن از اونا دفاع بکنن. تنفر جهانی علیه اونا به طور گسترده وجود داره و امروز هیچ راهی نداره الا اینکه بپذیرن و خودشون رو نجات بدن.
شرکت کنندگان در این دیدار تأکید کردند عملیات تنبیهی ایران عقبه رژیم صهیونیستی را آسیب پذیر کرد. در این دیدار تأکید شد که پس از عملیات وعده صادق موازنه قدرت راهبردی در جهان تغییر پیدا کرده است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
شماری از صاحب نظران از ملیت‌های مختلف با پیام تهدیدآمیز تام کاتین سناتور آمریکایی علیه قضات دیوان بین‌المللی کیفری لاها واکنش نشان دادند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
همین حالا دلارهایتان را از ایالات متحده خارج و با سفر مجدد به آمریکا خداحافظی کنید.
این بخشی از تهدید سناتور آمریکایی است علیه قضات دیوان بین‌المللی کیفری لاهه. ماجرا از این قرار است که در پی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه، کشورهای دیگری هم به این شکایت پیوستند.
مثل نیکاراگوئه، بولیوی، ایرلند، بنگلادش، اندونزی، جیبوتی، کومور و دولت‌های دیگه هم اعلام کردن که قصد ورود دارن.
و حالا پس از حدود 7 ماه نسل‌کشی مردم غزه، پیش چشم مراجع جهانی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نگران از صدور حکم جلب خود و برخی سران این رژیم، جلسه اضطراری کابینه را تشکیل داده. کابوسی که سناتور آمریکایی را هم به تهدید واداشته.
به مقامات دادگاه بین المللی کیفری هشدار می دهم اگر در کنار ایران و حماس بایستید و وارد نبرد سیاسی در مقابل اسرائیل شوید، تحریم خواهید شد.
اقدامی که در افکار عمومی هم بازتاب داشت.
این افراد نشان می دهند که مقامهای اسرائیلی مرتکب جنایاتی شدند و به جنگ طلبی آمریکا برای محافظت از خود نیاز دارند.
تلاش برای مداخله در روند قانونی حقوق بین الملل را متوقف کنید.
فشارهای سیاسی که به علت نفی استقلال دیوان لاهه جرم تلقی می شود.
مطابق ماده 70 بند 1 دی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،
اعمال فشار بر مقامات دیوان با هدف ایجاد اخلال در وظایف اونها جرم است.
از نظر حقوق بین الملل عمل متخلفانه بین المللیه و مسئولیت بین المللی این دولت و دولت مردان و سیاستمدارانش رو به همراه میاره.
به گفته کارشناسان، امریکا با تهدید و تطمیع نهادهای بین المللی مانع از شفافیت حقایق می شود.
تا جایی که منافعشون اقتضا بکنه از این نهادها حمایت میکنن، در این صورت با شدیدترین شیوه و حتی تهدید به تحریم یک نهاد بین المللی پیش میرن و تا زمانی که این نابرابری وجود داره و این امریکا از این ابزارش داره استفاده میکنه، امکان ایجاد و اعمال عدالت و یافتن حقایق فراهم نمیشه.
بنابر اعلام رسانه‌های عبری، نتانیاهو به علت نگرانی از صدور حکم جلبش در دیوان لاهه رسما از سران انگلیس و آلمان درخواست کمک کرده. حمید ترکشفند، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. صبح روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله یک چهارمین نهایی جام ملت‌های آسیا 2024 با مساف تیم ملی فوتبال تاجیکستان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال افغانستان با پیروزی در برابر تیم ملی فوتبال بحرین موفق شد با مرحله یک چهارمین نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2024 صعود کند. این تیم روز چهارشنبه ساعت 10:30 به وقت تهران و ساعت 11:30 به وقت کابل با مساف تاجیکستان که به عنوان تیم اول گروه سی به مرحله یک چهارمین نهایی راه یافته است خواهد رفت. در صورتی که هر کدام از این دو تیم موفق شود در این دیدار به پیروزی برسد، به جام جهانی فوتبال 2024 ازبکستان صعود خواهد کرد. اتفاقی که یک تاریخ سازی بی‌نظیر در فوتبال افغانستان و تاجیکستان خواهد بود. مجید مرتضایی از چهره‌های ناماشنای فوتبال ایران و شهر مشهد هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را بر عهده دارد. مسئولان باشگاه فوتبال اینتر میلان ایتالیا به زودی با تارمی دیدار میکنند تا بلیت وی را برای حضور در تست پزشکی تهیه کنند. با گزارش برخی رسانه‌های ایتالیایی، بعد از قهرمانی اینتر در سری آ ایتالیا، مسئولان این باشگاه قصد دارند در دیدار حضوری با تارمی در مورد زمان حضور او در این باشگاه گفتگو کنند و توافق نهایی را انجام دهند. گفته شده که قرارداد مهدی تارمی با حضور در باشگاه اینتر سالانه 3.5 میلیون یورو خواهد بود و دو ساله و قابل تمدید تا یک سال است. معرفی میزبانان جام جهانی فوتبال 2024. شهرهای میزبانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2024 معرفی شدند. با اعلام مسئولان، برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی سه شهری بخارا، تاشکند و اندیجان میزبانان رقابت‌های جام جهانی 2024 خواهند بود. برتری ریال مادرید در ال کلاسیکو. تیم فوتبال ریال مادرید موفق شد در چارچوب هفته 32 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا در ورزشگاه خود سانتیاگو برنابئو با نتیجه 3-2 بارسلونا را مغلوب کند. گل برتری ریال مادرید مقابل بارسلونا باز هم در بلینگ تایم به ثمر رسید. در این بازی بارسلونا موفق شد ابتدا در دقیقه 6 گل اول را به ثمر برساند، اما ریال مادرید خیلی زود به بازی برگشت و وینیسیوس جونیور گل تساوی را در دقیقه 18 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه بارسلونا کرد. فرمین لوپز مورین که در ابتدای نیمه دوم وارد بازی شده بود، موفق شد در دقیقه 69 دروازه ریال را باز کند. کهکشانی ها خیلی زود گل تساوی را اما در دقیقه 73 توسط واسکیوز به ثمر رساندند و اما در دقیقه 90 به علاوه 1 جود بلینگام فرشته نجات ریالی ها در این فصل یک بار دیگر موفق شد در دقایق پایانی و در دقایقی که این روزها به بلینگ تایم مشهور شده یک گل حساس دیگر را برای کهکشانی ها به ثمر برساند. با این نتیجه ریال مادرید با 81 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و اختلافش را با بارسلونا به عدد 11 رساند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تجارت ایران با 56 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در سال 1402 هجری شمسی با 19% افزایش به رقم 61 میلیارد دلار رسیده است. محمد رضوانی فر افزود از مجموع تجارت خارجی ایران با اعضای سازمان همکاری اسلامی در سال 1402 میزان 29 میلیارد دلار به صادرات و 32 میلیارد دلار به واردات از کشورهای عضو این سازمان اختصاص داشت. سال گذشته بیشترین میزان صادرات ایران در بین اعضای سازمان همکاری اسلامی به عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عمان، اندونزی و جمهوری آذربایجان بوده است. در این مدت صادرات به کشورهای کامرون، گامبیا، مصر، برونی و یمن از بیشترین افزایش برخوردار بوده است. سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بین‌المللی پس از سازمان ملل متحد است که با عضویت از 57 کشور به بیش از 4 قاره گسترش یافته است. جمعیت مسلمان جهان بیش از 2 میلیارد نفر است که بیش از 25% جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است. موضوع همکاری بین کشورهای اسلامی برای افزایش سطح مناسبات بین این کشورها یک دیگر از آرزوهای مهم کشورهای عضو است که در همه اجلاس‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهی به موقعیت‌های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان، این نکته را به خوبی می‌توان مشاهده کرد که 57 کشور به صورت بالقوه امکانات بسیار قابل توجهی برای افزایش جایگاه بین‌المللی خود دارند. به عنوان نمونه، از کل تولید جهانی نفت که اصلی ترین سوخت مرکزهای اقتصادی جهان است، بیش از 70% آن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی یا ناظر این سازمان تهیه می شود. سعی برنامه ریزان سازمان همکاری اسلامی طی سالهای گذشته آن بوده است که به هر شکل ممکن تجارت میان کشورهای اسلامی را گسترش دهند. از آنجا که اکثر کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی از مغرب در شمال غرب افریقا تا اندونزی در جنوب شرق آسیا به یکدیگر پیوستگی سرزمینی دارند. از منظر ژئوپلیتیکی موقعیت‌های ویژه‌ای برای آنها فراهم شده است تا به راحتی امکان مبادله و انتقال کالا، نیروی کار و تجهیزات ضروری تولید برای این کشورها فراهم گردد. این امکان اگر با لغو روادید بین کشورهای اسلامی و همچنین برداشتن و یا کاهش و تخفیفات تعرفه‌های گمرکی همراه شود، می‌تواند دیگرگونی اساسی در مناسبات بین کشورهای عضو به وجود آورد. یکی از راهکارها در زمینه گسترش همکاری‌ها در دایره کشورهای اسلامی، همکاری‌های کشورهای به هم نزدیک یا به اصطلاح همسایگان است که جمهوری اسلامی ایران بعد از روی کار آمدن دولت 13 تحت ریاست سید ابراهیم رئیسی در این راستا اصل سیاست همسایگی را مطرح کرده است. سید محمد حسینی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور پارلمانی پیرامون سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید:
توسعه روابط با همسایگان با کشورهای منطقه یک اولویت برای ما هست. خب ما اشتراکات فرهنگی بسیاری داریم با کشورهای منطقه و همسایه، به ویژه زبان فارسی. از هند بگیرید که روزگاری شاعران ایرانی که در هند بودند و یا شاعران پارسیگوی هندی. من یک سفری داشتیم در زمانی که در دولت دهم وزیر ارشاد بودم، رفتیم در کشمیر، اون یک مقبره تو شعرای وجود دارستن، همه شعرایی که فارسی زبان فارسی شعر گفتن. و اصلا زبان فارسی در هند زبان دیوانی و اداری و رسمی بوده سالیان سال، حدود 800 سال دیگه بعد از اون که انگلیسی آمدند اونجا بالاخره مبارزه کردند و مخالفت کردند. افرادی مثل حزین لاهیجی و یا شعرهایی که خودشون در هند بودن، اصلا سبک شعر هندی معروفه. آثار زیادی به زبان فارسی بوده که اینها نشان دهنده اشتراکات هست. یا در پاکستان شما می‌بینید علامه اقبال لاهوری رو می‌بینید که شعر فارسی گفته. همینطور در افغانستان زبانشون فارسی، در تاجیکستان که این سفر انجام شد شعر فارسی خیلی مهمه. در آذربایجان ما نظامی گنجوی رو داریم، در شهر گنجه اون خمسه نظامی معروف است. در ترکیه خب بالاخره مولوی رفته در قونیه، در اونجا آرامگاهش هست. از ترکیه شما بگیرید تا هند و همطور کشورهای دیگه، البته زبان فارسی و شعر و ادب فارسی از یک غنای برخوردار بوده که تا مرز چین رو در نوردیده و در جای مختلف دنیا. بنابراین این نکته مهمیه که در این مناسبت‌های فرهنگ، مناسبت بین کشورها باید بهش توجه کنیم.
کارشناسان راهکارهای گوناگونی را برای استفاده از ظرفیت‌های درونی جامعه اسلامی پیشنهاد میکنند که ایجاد بازار کشورهای اسلامی با تمرکز بر روی برند حلال از جمله این مورد هاست. برند حلال برند مشترکی بین همه کشورهای اسلامی است و میتواند از این ظرفیت ها به بهترین شکل در جهت توسعه رابطه تجاری و اقتصادی بین کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. در این میان دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد دقیق شرایطی در حال گذار نظام بین‌المللی از نظام یک قطبی به نظام چند قطبی ضرورت همگرایی و همکاری با کشورهای اسلامی در جهت شکل دهی به هنجارها و روندهای عادلانه نظام بین‌المللی، استقرار صلح و امنیت عدالت محور و جانمایی در نظم نو را عمیقا درک کرده و به این باور است که وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی می تواند وزن و قدرت تاثیرگذاری جهان اسلام را متناسب با منبع‌های عظیم قدرت معنوی و مادی آنها، به ویژه برخورداری از ظرفیت‌های هنجار آفرین و تمدن‌ساز دین مبین اسلام بالا برده و در روند بازتوزیع قدرت در ساختار نوین نظام بین‌المللی سهم و منافع بلاک کشورهای اسلامی را به شکل تعیین کننده افزایش دهد. برخورداری کشورهای اسلامی از مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی سرمایه عظیمی است که همکاری بر اساس آنها می تواند افزون بر دوستی و مودت توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی را تأمین کند.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. حمایت وزیر امور خارجه بریتانیا از پروژه های بزرگ برقیابی تاجیکستان، تاکید رئیس جمهوری ایران بر بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای مشترک بین ایران و پاکستان و دیدار تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و افغانستان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 2024. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون جریانی شوم را خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مفهوم تکفیر، تکفیر از کافر ره به معنای نهان کردن و پوشاندن است. اطلاق تکفیر به فرد از این رو است که حقیقت را نهان می کند یا با تکفیر ورزی بر دل خود پوشش می نهد. تکفیر اصطلاح در کلام و فقه به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است و تکفیری یعنی مسلمانی که دیگر مسلمانان را متهم به ارتداد می کند. این اتهام تکفیری نامیده می شود. در حقیقت تکفیریان پیروان تمام ادیان و مذاهب از جمله همه مسلمانان با ویژه شیعیان را غیر خود کافر و مهدور و دم و خون آنها را حلال می دانند. در اتهام تکفیر شخص تکفیری دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص بودن و از راه اسلام منحرف شدن می کند. در اسلام مجوز متهم کردن دیگر مسلمانان به دست علما و به شرط رعایت تمام جوانب احتیاطی آن است. این واژه در ادبیات سیاسی روز در توصیف گروه های در حال رشد از مسلمانان تندرو و طلاب انشعاب سنی و متمایل با وهابیت است که از آنها با نام سلفی تکفیری یاد می شود. تکفیری ها ورای نگاه سنتی به فقه حق تکفیر و صدور حکم ارتداد دیگر مسلمانان را برای خود محفوظ می دانند و بر اجرای مجازات های مرتبط به آن مانند اعدام تأکید می کنند. پیشینه تکفیر در جهان اسلام به صدر اسلام باز می گردد. از جمله رویدادهای مهم دوران پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غایله خوارج بود. آنها کسانی بودند که بعد از واقعه صفین و قضیه تحکیم بر امام علی علیه السلام خروج کردند و تفصیل آیاتی که در شأن کفار نازل شده بود بر حسب هواهای نفسانی خود بر بزرگان و امامان مسلمانان تطبیق نمودند و بر این اساس امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را تکفیر کردند. البته جنس تکفیری که در آن زمان اتفاق افتاد کاملا متفاوت از تکفیری است که در زمان حاضر شاهد آن هستیم. از طرف بیشترین ظهور و بروز این جریان در قرن 17 هجری با ظهور ابن تیمیه تحقق یافت. تفکر ابن تیمیه تا حدود زیاده موضوع تکفیر را تئوریزه کرد. هرچند ابن تیمیه هیچگاه به صورت عام فتوا به دیگر افراد نداد و به افراد خاص اکتفا کرد، اما بعد در قرون 11 و 12 هجری با ظهور محمد ابن عبدالوهاب در عربستان شکل گرفت و آن را با همکاری بخش از قبیله آل سعود و حمایت بریتانیا تبدیل به یک فرقه و نظام سیاسی کرد که سبب اشاعه وهابیت شد. این تفکر را میتوان سرمنشه تکفیر مسلمین عنوان کرد، چرا که این نوع تکفیر با این نگاه به کتب و سنت و با این گستردگی هیچگاه در امت اسلامی مشاهده نشده بود. این گروه در دوره معاصر به عناوین مختلف بروز یافتند، همچون داعش، بوکو حرام، القاعده و طالبان، که البته این دو گروه دارای تفکرات مختلف در موضوع تکفیر می باشند و نمی توان همگی را در یک قالب جای داد و در سالهای اخیر با خشونتهای به حد و حصری که براه انداختند، چهره خشین و ترسناک از جریان اسلامی به نمایش گذاشتند. تاریخ جریان تکفیری نشان دهنده تأثیر شرایط عینی، محیطی، منطقه‌ای و بین المللی در رشد و تحقق این اندیشه در عمل بوده است. در واقع اندیشه و مبانی فرانظری این جریان تنها در زمانهای تحقق عملی یافتند که شرایط عینی زمینه را برای این اندیشه فراهم کرده است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده و فرهنگ دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسیست.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه، بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. اما عزیزان یادآور میشویم که در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر آثار ماندگاری بانوی نقره سنت‌نیا، سخنوری معاصر تاجیک و اخبار فرهنگی. تاریخ شعر فارسی تاجیکی نام زنهای زیاده را بیاد دارد که هر یکشان در رشد کلام مبزون مخیل سهم گرفتند و خیلی مسرت بخش است که آیین شعر آفرینی بانوان سخنور امروزه نیز ادامه می کند. در ردیف شاعران صاحب استعداد امروز که در این راه پیوسته زحمت می کشند، هواداران شعر اصیل با چکیده های کلک آنها سالها باز آشنایی دارند که بانوی نقره سنت نیا در این میان از موقع ویژه برخوردار است. اولین شعرهای موصوف در مجموعه دست جمعی شکوفه های امید بخش، بوی جوی مولیان آید همه، خوبان پارسیگو به طب رسیدند و مؤلف مجموعه های شاگونه، چشمه راه، سایه ابر، نفس خیال و چندین مجموعه دیگر از جمله عطر گل یاس می باشد. نمونه های اشعارش به زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی نیز ترجمه شدند. بانوی نقره سنت‌نیا در انواع مختلف شعر میگوید. غزل‌هایش ساده و زیبایند و در سرایدن روبایی و دوبیتی نیز استاد است. وطن محبوب خیش را پیوسته می‌ستاید، عشق و وفاداری را وصف می‌کند. بیشتر مسائل و مشکلات زنان را در اشعارش جای داده، خواهان آن است که در دفاع حقوق خواهران خیش مثل گلی خاری تر باشد تا هر کس ناکس نتواند آن گلهای زیبا را برکند. ضمن شرح این عباره چنین ابراز داشته است: بیشتری وقت ما بخاری که در بوته گل می روید با نگاه ملامت انگیز و متنفر نظر می افکنیم، ولی رسالت اصلی آن خار حمایت نمودن گلی زیباست، می نویسد بانوی سنت نیا. من نیز می خواهم که مثل خاری تر باشم، نه خاری خشک، زیرا خاری تر جوان و برنده است، و مثل آن خار دفاع نمایم از حقوق و مسائل زنان. خواهم که در حمایت گل خاری تر شوم، از گل خبر گرفته ز خود بی خبر شوم، آرم بجا رسالتی بودن که آدمی، این است من به خاطر آن سیم و زر شوم. بانوی نقره سنت‌نیا با زنان حد و حق خود را شناختن، مقام و مرتبه خیش را حمایت نمودن، به عقیده های خرافاتی پابند نماندن و همیشه مبارز بودن را تلقین می کند. از سنگ من جدا شو و در سنگ خود بزی، از رنگ من جدا شو و هم رنگ خود بزی، بحر تلاش زندگی همچون تراشه در آتش زمانه دلتنگ خود بزی. این بانوی سخنور در مصرع‌های بعدی از زمان کهن، یعنی از بی‌حقوقی و مظلومی زنان رو گردانده، به گونه نو ولی در چهارچوبه فرهنگ خیش زیستن را تاکید می‌کند که این شهادت گستردگی افکار تاریخی و بدیعی اوست. با شیوه های کهنه خون من از چی کار، با خون تازه در رگ فرهنگ خود بزی، هم ابتدای تازه و هم انقلاب نو، خواهد جهان کهنه پی ننگ خود بزی. بانی سنت نیا در شعر مناجاتش با درد و الم صحنه آشنای را واقع بینانه تصویر میکند که بیشک هر دل حساس را به درد و هر سر گرمی را به اندیشه میارد. کودکند و نشاط طفلی خیش در کف دست باد بگذارند،
از سحر بار زندگی بردوش سوی بازار راه بسپارند. از بچگی به چنین کارهای سنگین دست دادن لذتی کودکی را ندیدین نورسان خود فاجعه بزرگ، ولی شاعر را بیشتر آینده قهرمانانش به تشویش می آورد. وی در راه حل این مشکل سراسری خود را عاجز دریافته، طبیعی است که خداوند متعال را به امداد می طلبد. ای خدا خود پناهشان بخشا، از خبیثان که صدر بازارند، قیمت زر که نزدشان بالاست، قیمت زن به هیچ نشمارند. جهتی عمده شعرهای بزنان بخشیده بانی سنتنیا آن است که در آنها فعالی و کامیابی و نامجویی و نامآوری را میکابد و مییابد. از این روز که یک ردیف شعرهای او به زنان فعال و شناخته بخشیده شدند، از جمله بانی سنتنیا در جاده شاعری گل رخسار صفی را استاد خش میحسابد و این را در شعر آموختم با اخلاص و صمیمیت بی‌پایان چنین بیان میکند: از تو فرا گرفتم سربازی سخن را، از لحن تو شمیدم عطر گلی سمن را، با تابم و توانم با قلب و روح و جانم، از شعر تو مزیدم عافیت وطن را. و یا در شعر نصیحت از خصلت و رفتارهای بانوان سخنور ادبیات معاصر تاجیک صفت چینی نموده و از آنها عبرت گرفتن را به گل دختران تاجیک توصیه می کند: همچو گل رخسار دل مغرور شو، در بهشتی سازهایت خور شو، نرم چون فرزانه می باید نشست، با حسد بیگانه می باید نشست، تا برارت تار انگارت نوا، سخت می باید که افتاد و شکست. یا در یاد بودی شاعر زنده یاد سنور صاحب دخت چنین می گوید: با همان خالی سیه دانه رو، با همان میجه و ابروی سیاه، با دو رخسار دو گل برگ سفید، با همان قامت یکتار نما، مثل نامت تو سنور بودی، شوخ و دلبر بودی. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما هم